صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
دوستان عزیز، برادران و خواهران گرامی، هموطنان عزیز، شادی و سلامتی خدا یکتا با شما باشد. از اینکه خداوند این فرصت را عطا کرده تا با شما عزیزان و طالبان حقیقت باشیم، نام مقدس او را می ستاییم و امیدوارم که نیم ساعت آینده را از فیض خداوند بهره‌مند بگیرید و شاد و خوشحال باشید. در برنامه این ساعت ما توجه خود را به تورات مقدس معطوف می‌داریم و با کمک خداوند آیات آسمانی را براتون قرائت خواهیم کرد. اما چه خوب است که برنامه خود را با نام خدا و ستایش خدا یکتا آغاز کنیم. حضرت داوود در یکی از مزامیر خود اینطور به ما امر می کند. می گوید خداوند را تمجید نمایید، زیرا که نیکوست و رحمت او ابدی می باشد. رحمت خداوند ابدی است، پس او را بسرایید. رب الارباب را حمد گوید، زیرا که رحمت او ابدی است. اوست فقط که کارهای خارق العاده انجام می دهد، پس او را حمد و ثنا گوید، زیرا که رحمت او ابدی است. او را که آسمان ها را آفرید تمجید نمایید، زیرا که رحمت او ابدی است. او که کرات سماوی را آفرید، او که هستی ها را آفرید، او را بسرایید، زیرا که رحمت او تا ابد الاباد است. خداوند را بسرایید ای جمعی انسان ها، زیرا او را می شاید. مطالعه و بررسی کتاب دوم تواریخ ایام، 14 قسمت از تورات مقدس، برنامه از رادیو صدای انجیل. در مطالعه تورات مقدس و علی‌الخصوص در مطالعه کتاب دوم تواریخ، خدا یکتا توجه ما را به وقایعی که در قسمت جنوب اسرائیل که یهودا نام گرفته بود معطوف می‌دارد، تا ما از تاریخ درس‌های مهمی یاد گرفته و از همه مهمتر اراده و خواست خدا را در زندگیمون بیابیم. زیرا این کتاب حقایق را از دیدگاه خدا یکتا برای ما بیان می‌کند و در نتیجه ما میتونیم بفهمیم که خداوند یکتا از بندگانش، از من و شما امروز چه انتظاراتی دارد. حزقیا یکی از پادشاهان شایسته یهودا بود که در اورشلیم 25 سال سلطنت داشت. او اشتیاق زیادی به پیروی از خدای یکتا و اوامر مقدس او که در تورات مقدس آمده بود داشت و او بود که عبادتگاه مقدس یا هیکل را که حضرت سلیمان آن را بنا کرده بود مرمت میکنه و هر بت و بتکده‌ای که یهودیان درست کرده بودن همه رو نابود میکنه و سپس کاری میکنه که مردم شخصا از روی میل و آزادی با اشتیاق و علاقه وافر به سوی خدا یکتا روی بیاورن و او را بپرستن. خداوند نیز این پادشاه را بیش از بیش برکت میده و لطف خدا نه فقط شامل حال او میشه، بلکه مردم یهودا نیز در آسایش و نعمت و فراوانی و صلح و سلامتی روزهای خود را می گذرانیدن. در زمان او بود که نبی خدا یعنی اشعیا برگزیده می شود تا پیام آور خدا یکتا و برای قوم باشد. یهودا در یک بیداری روحانی به سر می برد و تمایل به خدا در قلب و وجودشان بود. مردم از خدا صحبت می کردن و درباره قدرت و لطف و معجزات خدا در زندگی شخصیشون با یکدیگر مصاحبت داشتند. اما حزقیاه پادشاه سالها پس از اینکه خدا او را برکت داده بود، یک روز وقتی دید که خداوند او را از دست آشوریان که در آن زمان نیرومندترین ارتش جهان محسوب می شدند نجات داده بود و همه ملت‌های دیگه مغلوب آشور شده بود، ولی حکومت خودش با اینکه خیلی کوچک بود از دست آشوریا آزاد شده بود و آشوریا را مغلوب کرده بودند، به جای اینکه به توجه خود را به خدا کند، با خودش اینطور فکر میکنه که به من چه پادشاه خوبی بودم، من چه پادشاه خوبی هستم که خداوند از من نگهداری میکنه و یا خدا مرا کمک کرد تا ارتش آشور رو از بین ببره. چرا؟ چون من آدم خوبی بودم، یا چون من مطیع خدا هستم، یا چون لیاقت آن را داشتم. این نوع طرز فکر یعنی شخص به خودش توکل کنه و خیال کنه حقشه که این چیزها را از خدا داشته باشه، سبب خشم خدا یکتا می‌گردد. چرا؟ زیرا دوستان عزیز، یکی از بدترین گناه در قلب حزقیاه جا پیدا می‌کند و این گناه غروره. غرور از دشمن سرسخت شماره یک انسان در رابطه با خدا محسوب می شود. و در این آیات به ما نشان می‌دهد که حزقیاه سرانجام روزی تسلیم غرور می شه و در نتیجه مرتکب گناه می گردد. خدا به توسط اشعیای نبی پادشاه را از این گناه آگاه می کنه و حزقیاه که روزهای خود را، سالهای خود را با خدا به سر برد، متوجه می شه، پی می بره که براستی چه فکر اشتباهی داشت، چه گناه عظیمی نسبت به خدا کرده است. حالا او به جای اینکه منکر گناهش بشه، به جای اینکه بگه که نه من مغرور نبودم و یا به اشعیا گوش نده و بگه که اینطور نبوده، میدونی چی کار میکنی دوست عزیز؟ پادشاه پرقدرت با فروتنی و با پشیمانی ندامت رو به خدا یکتا میکند و از خدا طلب بخشش مینماید و خداوند نیز به خاطر اینکه این شخص حاضر شد فروتن بشه، حاضر شد اعتراف که گناه کرده است، حاضر شد که در برابر آن بگی که بله من که پادشاه هستم نسبت به خدا خیانت کردم، طلب بخشش کنه، خداوند او را میبخشد. ولی دوستان عزیز، غرور و طمع نه فقط در قلب پادشاه را یافت، بلکه در قوم نیز راه یافت. منتها تفاوت بین پادشاه و قوم این بود که کلام خدا میگه پادشاه متوجه گناه شد، با فروتنی و پشیمانی به درگاه خدا آمد، طلب بخشش کرد و خدا او را بخشید. ولی قوم را که حاضر نشده بودند به خاطر غرورشون توبه کنن، خداوند اراده میکنه تنبیه کنه. و این نشان میدهد که دوستان عزیز، هیچ گناهی در حضور خدا بی جواب نخواهد ماند. سرانجام حزقیاه این پادشاه محبوب جان را ترک میکند و در فصل 33 میبینیم که پسر او که 12 ساله بود جانشین پدرش میشود. و عجبا که جانشین حزقیاه یعنی پسرش یکی از پادشاهانی بود که بزرگترین لکه ننگی در تاریخ یهودا به وجود میآورد. آدم حیران است که چگونه در یک خانه متدین و با ایمان و خداپرست چنین شخصی لامصب و ضد خدا و شریر به وجود میاد. اگرچه در این قسمت از تورات اطلاعات جامعی درباره وقایع قبل از پادشاه منسی چیزی نمیخونیم، ولی در کتاب پادشاهان و همچنین کتاب اشعیای نبی تصویر کاملی رو از این واقعه میتونیم به دست بیاوریم. از جمله که از اشتباهاتی که حزقیاه کرده بود این بود که وقتی سفیر بابل به اورشلیم میاد، پادشاه برای اینکه مقام و جاه و جلال و ثروت خودشو به رخ بابلی ها بکشونه، میاد همه دارایی مملکت و خزانه دولت را به او نشان میدهد. اشعیای نبی پادشاه را به خاطر این عمل نادرست مورد نکوهش قرار میده و اعلام میکند که خداوند یهودا را به دست بابلی ها تسلیم خواهد کرد. و همونطوری که بعدن خواهیم دید دوستان، سفیر بابل بختالنصر را از ثروت بیکران یهودا آگاه میکنه و بختالنصر با لشکریان عظیم خود پس از چند سال به یهودا میان و همه یهودا را به اسارت برده و ثروت را به بابل می‌برد. اما نه در زمان حزقیا، زیرا خداوند او را به خاطر طلب رحمت و مغفرت بخشیده بود، اما قوم توبه نکردند. حالا به هفت آیه اول توجه فرمایید، زیرا در این هفت آیه اول ما با پرونده منسی یعنی پسر حزقیا روبرو می‌شویم. می‌گوید و منسی 12 ساله بود که پادشاه شد و 55 سال در اورشلیم سلطنت کرد و او آنچه در نظر خداوند ناپسند بود موافق رجاسات امتهایی که خداوند آنها را از حضور بنی اسرائیل اخراج کرده بود عمل نمود، زیرا مکانهای بلند را که پدرش حزقیا خراب کرده بود بار دیگر بنا نمود و مذبحا برای بعلم یعنی بت برپا کرد و اشیره ها ساخت و به تمامی لشکر آسمان سجده نموده آنها را عبادت کرد و مذبحا در خانه خداوند بنا نمود که درباره اش خداوند گفته بود اسم من در اورشلیم تا به ابد باقی خواهد ماند و مذبحا برای تمامی لشکر آسمان که اسم خدای دیگری بود در هر دو صحن خانه خداوند بنا نمود و پسران خود را در وادی بنهنوم از آتش گذرانید و فالگیری و افسونگری و جادوگری می کرد. با اصحاب اجنه و با جادوگران مراوده نموده و در نظر خداوند شرارت بسیار ورزیده، خشم خدا را به هیجان آورد و در نظر خداوند شرارت بسیار ورزیده و خشم خدا را به هیجان آورد و تمثال ریخته شده بت را که ساخته بود در خانه خداوند برپا داشت که درباره اش خدا به داوود و به پسرش سلیمان گفته بود در این خانه و در اورشلیم که آن را از تمامی اسوات بنی اسرائیل برگزیدم اسم خود را تا به ابد برقرار خواهم داد. دوستان عزیز، آیاتی رو که خدمتتون خواندم مطالب و سوالهای بسیاری رو در ذهن هر خواننده پیش می آورد. حالا همونطوری که گفتم اولین سوال ممکنه این باشه که چطور امکان داره و یا به چه دلیلی در خانه مرد خداپرستی مثل حزقیا که بسیار مؤمن و خدا ترس بود و همیشه طالب اراده خدا بود و از کلام خدا جدا نمی شد، کسی که موفق شده بود یک تا پرستی رو در قلب‌های مردم یهودا استوار سازه، پسری به این شریری و یاغی داشته باشد. چرا در خانه کسی که خدا ترسی هست، در خانه کسی که اطاعت از خدا حکم فرماست، پسری تولد بشه که بت‌ها را به جای خدا یکتا بسازد و بپرستد و نه فقط آن، بلکه تنها عبادتگاهی را که حضرت سلیمان ساخته بود تا خدا یکتا را در آن پرستش نمایند بیاد در آنجا بت بگذاره و آنو آلوده کنه و حتی بیاد پسرای خود را قربانی بت‌ها کنه و یک بت پرست تمام عیار بشه. در این آیات می‌خوانیم که منسی نه فقط از خدا یکتا روی برگردانید، نه فقط بت‌ها را در یگان عبادتگاه خدا یکتا گذاشت، نه فقط پسران خود را در قربانی به بت‌ها تقدیم می‌کنه و زنده زنده می‌سوزونه، بلکه بر سر هر تپه و بلندی در یهودا مذبحه‌ای برای قربانی کردن به بت‌ها بنا می‌کنه و بدین وسیله بت‌پرستی را در سراسر یهودا شایع می‌کنه و مردم را تشویق می‌کنه که در خانه‌هاشون بت داشته باشن، بت پرست بشن. درست برخلاف پدر حزقیا که مردم را تشویق به یکتا پرستی کرد و بت‌ها را نابود می‌کرد. انسان شگفت زده میشه که چرا اینقدر بین پدر و پسر تضاد است و چرا در خانواده مؤمن و خداترس چنین کسی به وجود بیاد. شاید دوستان عزیز اگر بین والدین همیشه دعوا و مرافع باشه و یا شخصی محبت والدین رو نچشیده باشد، انسان بتونه دلیل بد بودن فرزند را بیابد. ولی در خانواده‌ای که خدا و ترسی هست، در خانواده‌ای که محبت هست، در خانواده‌ای که نعمت هست، گذشت هست، توجه پدر مادر هست، راستی چرا باید جوانانی باشن که اینقدر یاغی و شریر باشن؟ دوستان عزیز، این سوالی است که باید اعتراف کنم من هم جوابی برایش ندارم، زیرا خودم شاهد بودم که چگونه در خانواده بسیار خوب و باصفا فرزندان یاغی بزرگ شدن، فرزندانی که هیچ چیزی از پدر مادرشون کم نداشتن. در کرمانشاه کشیشی بود که با عشق و علاقه خدایی پیام انجیل رو به سمع مردم میرسانید. خانوادهش از محبت و صفا پر بود. خیلی از جوانان آرزو میکردن که به جای بچه های آن کشیش بودن و در چین خانواده پر محبت بزرگ بشن. اما شگفتا آنانی که بی صاحب و یتیم بودن بیشتر مهر خدا را در قلب داشتن تا این کودکان. برعکس این کودکان هیچ چیزی از شخصیت و ادب و خدا ترسی و خدا پرستی و درستی پدر خود به ارث نبردن. چرا؟ همونطور که گفتم جواب این سوال ساده نمی باشد. ولی لااقل می توان دو دلیل را گفت که البته این دو دلیل فقط پیشنهاد و نظر شخصی است. دلیل اول اینه که جوانان و نوجوانان توسط جوانان و نوجوانان دیگر دائما تحت تأثیر قرار می گیرن. یعنی دوستانشون غالب اوقات اثر بیشتری در روحیه و شخصیت آنان می گذارن تا پدر و مادرشون. بدون شک تمام جوانان دوره ای را پشت سر می گذارنن که تصور خواهند نمود که پدر و مادرشون احمق و نفهم هستن. به یه دوره می رسن که خیال می کنن خودشون از پدر مادرشون بیشتر می فهمن. و دوستان عزیز این دوره ای است که من و شما که بزرگ هستیم پشت سر گذاشتیم. زمانی بود که خیال می کردیم که خدای دانش و معلومات و فهم هستیم و والدینمون چیزی نمی فهمن. دوستانی دارم که می گوین وقتی خیال کردن که پدر مادرشون نفهم هستن منزل رو ترک کردن. چون حتی احساس شرم می کردن که با آنها زندگی کنن و یا با پدر و مادرشون تو خیابون آشکار بشن. نمی خواستن پدر مادرشون رو به دوستانشون معرفی کنن چون که از آنها حتی شرم داشتن. ولی پس از مدتی وقتی که خودشون در دنیای شریر و خطاکار و حق بازی به تنهایی زندگی کردن و بعد به پدر و مادرشون به محبت آنها به فداکاری آنها توجه نمیدن فهمیدن که چقدر اشتباه کردن و چقدر احساس شرم داشتن که اینقدر نسبت به پدر و مادر خود تهمت نمیدن و حتی آنها را تحقیر کردن. این دلیل اول است. نفوذ و معاشرت با جوانان دیگر. دلیل دوم اینه که چون این جوانان در خانواده خدا ترس و خدا پرستی و پر از محبت و گرمی دل بزرگ شدن همیشه وسوسه می شوند تا ببینن دنیای بدون خدا چطور است. وسوسه می شوند که مثل همه مردم در پی خواهشای نفس و ارضای بدن خود باشند و اهمیتی به خدا و تعلیمات که از پدر و مادر گرفتند نمی دهند و خیال می کنند که پدر و مادر مؤمن و خدا ترس چیزهای خوب را از او گرفتند. در نتیجه از روی وسواس یا تحریکات و یا به خاطر خواهشای جسم و ارضای جسم و نفس خودشون فریب دنیا را خورده و می رن و در گناه غرق می شن. منتها وقتی که به قهقرای ظلمت افتادن و دیدن که در آن چیز مفیدی نیست چه بسا متوجه خدا شده و بازگشت کنن و توبه نمایند. البته خیلی کم متوجه خدا میشن. غالب وقتا وقتی که به قهقرای ظلمت میفتند دیگر در خود امیدی ندارن که به زندگی حقیقی برگردن. ولی خدا را شکر که هنوز برای این افراد امید هست که آنها متوجه اشتباهانشون بشن و توبه کنن. و باید بگم دوستان عزیز این حقیقت رو در زندگی منسی ملاحظه خواهیم کرد. در این هفت آیه اول متوجه می شویم که منسی بدترین پادشاه یهودا بود و در ایام او بود که جلال خدا یکتا که در زمان سلیمان نبی بر عبادتگاه آمده بود حضور خدا در اونجا بود. بر اثر گناهان بسیار منسی و آلود کردن عبادتگاه خدا یکتا از قدس الاقداس دور می شه. آمده است که جلال خدا ابتدا از قدس الاقداس جدا شد و بر دروازه شهر اورشلیم ایستاد. اما چون مردم توبه نمی کنن جلال و قدرت خدا بر بالای کوه زیتون میره. و خدا صبر می کند تا شاید قوم متوجه گناهانشون بشن و توبه کنن. اما هرچقدر خدا صبر بیشتری به قوم نشون میده قوم بیش از بیش گناه ورزیدن و مرتکب شرارت گردیدن. حزقیال نبی که در زمان این پادشاه میزیسته در رویا میبیند که خدا روح پرجلال خود را از شهر اورشلیم و خانه مقدس جدا میسازد و یهودا را ترک میکند. سوال دیگری که ممکن است در خاطر هر خواننده پیش بیاید این که چرا منسی که از شریرترین پادشاه یهودا بود سالهای سلطنتش بیش از هر پادشاه دیگری بود. میگوید که او 55 سال بر یهودا سلطنت کرد. او از پدرش که بسیار خدا ترس بود بیشتر سلطنت کرد، حتی از داوود و سلیمان هم بیشتر پادشاهی کرد. اتفاقا بیش از هر پادشاهی بر یهودا حکومت نمود و عجبا از همه هم بدتر بود. چرا؟ دوستان عزیز، شاید برای شما جوابی رو که بدم قانع کننده نباشه، ولی فراموش نکنید که این کتاب از دیدگاه خدا مطالب را برای ما بازگو کرده و نه از دید و منطق انسانی. دلیل اینکه خدا به منسی این همه سالها فرصت داد این بود که خداوند منتظر بازگشت منسی بود. خداوند می‌خواست که منسی را متوجه حقیقت بگرداند تا توبه کنه و از مرگ ابدی و جهنم او را برهاند. به هر حال زمانها و وقتها در دست خداست. منسی توبه نمی‌کنه. پس خدا او را به خاطر اعمال شریرش تنبیه می نماید. به طور که از آیه 9 اینطور می خوانیم: اما منسی پادشاه یهودا و سقاکنان اورشلیم را اقوا نمود تا از امتهایی که خداوند پیش به بنی اسرائیل گفته بود از آن پیروی نکنند بدتر رفتار کنند. و خداوند به منسی و به قوم او تکلم نمود، اما ایشان گوش نگرفتند. و خداوند به منسی و به قوم او تکلم نمود، اما ایشان گوش نگرفتند. پس خداوند سرداران لشکر آشور را بر ایشان آورد و منسی را با قله ها گرفته او را به زنجیر بستند و به بابل بردند. خداوند سربازان آشور را میفرسته تا اورشلیم و مردم یهودا را محاصره کنند و در نتیجه منسی اسیر میشه و به بابل برده میشه، زیرا در این زمان بابل جزی از خاک آشور محسوب میشد. در این ایام سخت و تنگی بود که منسی متوجه خدا یکتا میشه، یعنی وقتی که دور از سرزمین و دیار و خانه خودش بود و در میابد که جز خدا یکتا کسی نمیتواند او را برهاند و جز او خدای دیگری نیست. او به قهقرای ظلمت میرسه و بعد متوجه میشه که 55 سال از عمرش را در گناه و طغیان بر علیه خدا یکتا به سر آورده است. بیاد میآورد که چقدر خداوند نسبت به او صبور بود ولی به حرف خدا گوش نکرده است. ولی در چنین حالتی، یعنی در حالت تنگ و فقر و ناامیدی در تاریکی وقتی که اسیر بود، توجه خود را به سوی خدا یکتا میکند، از خدا طلب کمک میکند، بیاد پدرش میفتد که چگونه خدا را میپرستید. و دوستان عزیز، به راستی که خدا عجب صبری دارد، به راستی که خدا خدای محبت است. کتاب مقدس میگوید و خداوند به دعای این مرد شریر اما توبه کار جواب میدهد. به طوری که میخوانیم: و چون منسی در تنگی بود، یهوه خدای خود را طلب نمود و خدا وی را اجابت نموده، تضرع او را شنید و به مملکتش اورشلیم باز آورد. آنگاه منسی دانست که یهوه خداست. دقت کنید دوستان عزیز، نتیجه چی بود؟ میگوید آنگاه منسی دانست که یهوه خداست، یعنی متوجه شد، فهمید، دانست که جز خدا یکتا خدای دیگری نیست و تمام بت‌هایی که ساخته بود در اورشلیم همه دروغ بودند. میگوید و او خدایان بیگانه را، بت‌ها را که از خانه خداوند و تمامی مذبح‌ها را که در کوه خانه خداوند در اورشلیم ساخته بود برداشت و همه را از شهر بیرون ریخت و مذبح خداوند را تعمیر نموده، ذبایح شکرگزاری و سلامتی برای خدا گذرانید و یهودا را امر فرمود که یهوه خدای اسرائیل را عبادت کنند. اما قوم هنوز در مکانهای بلند قربان می‌گذراندند، لکن فقط برای یهوه خدای خود. و منسی نزد خدا دعا کرد و دعای او مستجاب شد و خداوند او را بخشیده و او را کمک می‌کند تا بتواند بقیه عمرش را در آرامی به سر بیاورد. پس منسی با پدران خود نیز خوابید و پسرش آمون در جایش پادشاه شد. و آمون 22 ساله بود که پادشاه شد و 2 سال در اورشلیم پادشاهی کرد. او آنچه در نظر خدا ناپسند بود، موافق آنچه پدرش منسی کرده بود، به عمل آورد. و آمون برای جمعی بت‌هایی که پدرش منسی ساخته بود قربانی گذرانده، آنها را پرستش کرد و به حضور خداوند خود را تواضع ننمود آنگونه که پدرش منسی نموده بود، بلکه آمون زیاده و زیاده عصیان ورزید. پس خادمانش بر او شوریدند و او را در خانه خود کشتند. دوستان عزیز، مطالعه فصل 33 کتاب دوم تواریخ ایام را در اینجا به پایان رسانیدیم. آدمی حیران میماند که چگونه آمون که خودش شاهد توبه پدرش بود، که از بت پرستی دست برداشته بود و به سوی خدا یکتا روی آورده بود، درس عبرت از پدرش نمیگیره و خود را گرفتار خواهش‌های نفس میکنه و با هم رنگ شدن با بت پرستان آنقدر گناه میورزد که کلام خدا میگوید او زیاده و زیاده گناه ورزید، یعنی گناهان بیشماری انجام داد. راستی مگر نه این حقایق گفته خدا را ثابت میکند که همه انسان‌ها ذاتاً در گناه تولد شده و آلوده به گناهند، و اینکه همه ما گناهکاریم و از جلال خدا قاصر می باشیم و همه ما نیز نیازمند نجات دهنده هستیم، یعنی من و شما؟ بله دوستان عزیز، در اینجا ملاحظه کردیم که اگر ما نیز گناهکاریم، اگر مثل من هستیم متوجه شده باشیم که در قهقرای ظلمت هستیم و جز خداوند کسی نمی تواند ما را نجات دهد، اگر متوجه حالت و موقعیت روحانی خودمون شده باشیم و دست دعا به سوی خدا برافرازیم، امروز ای عزیزان خداوند میخواهد شما را یاری بدهد، میخواهد ما را از ظلمت گناه، از قهقرای گناه بیرون بیاورد و به ما آزادی ببخشد. کلام خداوند میگوید که هر کسی که به عیسی مسیح ایمان بیاورد، خداوند به خاطر عیسی مسیح گناهان او را میامرزد، او را میبخشه و او را پاک میکند و نه فقط آن، بلکه به ما تولد تازه عطا می کند. تولد در عالم معنویت، افکار روحانی به ما میده، فکر روحانی، بصیرت روحانی، تا ببینیم که خداوند چه نوع زندگی از ما میخواد و آنطور زندگی کنیم. و دوستان عزیز، فراموش نکنید که اگر فقط یک بار تولد شوید، دوبار خواهید مرد، یعنی هم جسمن و هم روحن. ولی اگر دوبار تولد شده باشید، یعنی یک بار تولد جسم و دفعه دوم تولد روح، آن وقت فقط یک بار خواهید مرد. زیرا کسان که به خاطر ایمان به عیسی مسیح صاحب حیات جاودان شدن، هرگز مرگ ابدی رو نخواهند چشید. راستی دوست عزیز، آیا شما حاضر هستید که این عطیه خدا را بپذیرید؟
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.